بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 392، مورخ 16/12/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل بر زمان در صورت اولا این است که به نظر عرف و عقلا اگر امری با خصوصیات سگانه تحقق پیدا کرد، عامل بر عامر حق پیدا می کند و لا یصلح ذهاب حق احد. لذا اینجا آمر زمان به اجرت المثل خواهد داشت. با این نگاه برخی از صور مسئله مورد مراجعه و دقت قرار بگیرد تا فی الجمله تفاوت بین این نظر و سایر انظار هم روشن بشه. لذا به چهار صورت فعلا اشاره می کنیم و دو نکته هم در ذیل صور توضیح میدیم. صورت دوم این است که عملی که مالیت داره بدون امر و طلب غیر انجام بشود. زید در مسافرت است، بدون امر او امر باغ او را حرس کنه. اینجا ولو عمل فی نفس مالیت داره، اما چون به طلب و امر غیر نبوده اقلا و عرف حکم نمی کنن که عامل بر مالک حقی داشته باشه. دلیل آخری هم بر زمان مالک وجود نداره، لذا مالک که با ضامن عمل عامل نمی باشه، نه قاعده ید، نه قاعده اتلاف، نه عقد فاسد معاوضیست و نه این بنای عقلا. لذا فلا زمان علی المالک، میخواست این کار نکنه عامل. صورت سوم، صورت اذن مالک است بدون طلب اولیه. آیا در این صورت هم زمان بر مالک ثابت است یا ثابت نیست؟ مثلا در منزل زنگ میزنه، میگه اجازه میدید برفای پشت بام منزلتونه بروبن؟ مالک میگه بله. زنگ میزنه در منزل، اجازه میدید آب شیرین براتون بیارم؟ میگه بله. اجازه میدید باغچه منزلتونه بیام هرس کنم اوائل بهاره؟ میگه بله، بفرمایید. در این موارد هم اذن مالک با جمع شرایط ثلاثه به منزله امر اوس و عرفن و عقلائیان، لذا با اذن حقی عامل بر مالک پیدا میکنه. ولا یسلخ ذهاب و حق حق، اینم روشن. نه، مالک اجازه داده،
مالک اجازه
میده.
خب اون عمل عامل برای عامل باشه، به بیشتون عامل بده. خب اینجا بگید عامل نمیده، وای اجازه بگید رحان عمل میده که بهش اذن داره.
نه، عامل که نیست اینجا، اینجا اذن دهنده است. اذن دهنده مالکه. تارتن صاحب منزل در رو باز میکنه، به غیر میگه بیا برفای منزل منو برو، اینجا امره. تارتن نه، خود این برفنداز میاد زنگ میزنه در خونه، میگه اجازه میدید برفای منزلتونو بیاندازم؟ میگه بله، بفرم. صورت چهارم این است که جمیع شرایط اربعه که دیروز گفتیم محقق است، ولیکن عامل قصد تبرع و مجانیت داره. اینجا وضعیت چگونه است؟ اینجا دقت کنید، با جمع شرایط اربعه زمان به عهده عامر ثابت است، ولیکن با قصد تبرع و مجانیت عامل، در حقیقت عامل حق خود رو اسقاط نموده و هر ذل حقی میتواند حق خودش رو اسقاط کنه. با اسقاط حق زمان از عهده عامر ساقط است. دیگه عامر زمان نداد. ذیل این چهار صورت بفهم اسقاط میکنه، نه دیگه لازمه قصد تبرع اسقاط حقه، لازم نیست. نه حالا اون بحث دیگر است. آیا بعد برگشته از حق در اون بحثایی که بین حق و حکم و تکلیف دو سه هفته معطل شدیم، یه رساله ای رو گفتیم اگه یادتون باشه اونجا بحث کردیم، به نظرم یکی از بحثای اینه اسقاط رجوع بعد الاسقاط درسته یا نه درست نیست، یا به طور کلی بحث شد با قصد اسقاط میشه تمام شد. یعنی شرعاً درسته در مقام ترافع ممکنه جور دیگه بگه، قصد کرده اعلامم نمی کنه، ظهور امرم در مجانیت نیست، مالیت داره میره پول رو میگیره ولی تصرفش مشروع نیست، یا در مقام قضاوت وقتی پیش قاضی میره قصدش منکر میشه میگه نه من اصلا همچه قصدی نکردم. وقت اینجا بحث، حالا فردا عبارتهای جواهر رو بررسی میکنیم، وقت اگر مدعی کیه منکر کیه در باب تدافع اونا بحثای دیگره، اما اگر کسی آمد قصد کرد اسقاط حقی که به گردن دیگری داره حق ساقط میشه، بلاشه به قصد اسقاط حق ساقط میشه. برای چی؟ برای که همونجا هم اشاره کردی اسقاط حق از امور قصدیه است، مبرز خاص لازم نداره، چون مبرز خاص اگه باز مبرز خاص لازم میخواست لازم میداشت اسقاط حق به انشاء و صیغه مخصوصه بود، میگفتیم بله جا قصد کرده صیغه مخصوص نیامده حق اسقاط نشده، اسقاط حق مبرز مخصوص نمیخواد. شما طلب دارید از کسی، قصد میکنید ابراء ذمه او را، تمام میشه دیگه، دیگه تمام شد با قصد محقق میشه. یعنی چی؟
یعنی
اینکه چی میشه؟ ببینید بررسی کنید اگر نه اون بحث دیگر است، دلیل خاص داریم در مورد بحث حقم نیست، در حقیقت تملیک کرده به دیگری، اونجا ادله خاصه میگوید در باب هبه ملکیت متزلزل میاد قبل از تصرف او، یا اگر هبه به زیر حم نباشه مثلا قبل از تصرف، اونجا دلیل خاص میگه ملک متزلزل است، چون ملک متزلزل حق برگشت داره، مثل خیار در باب عقود که به دلیل خاصه، اونجا به دلیل خاصه، به الا ما باشیم و ادله اولیه اگه کسی چیزی رو به دیگری تملیک کرد دیگه حق برگشت نداره. اینجا دلیل خاص میگوید در خصوص هبه غیر معوضه اگه طرف تصرف نکرده میتونه برگرده، یا اگر به غیر زیره همه میتونه برگرده، اونجا حکم دلیل خاصه. در حقیقت نکته اول ذیل صور اربعه این است که طبق نظریهی که ما توضیح دادیم، خوب دقت کنید، قصد آمر تبرع یا عدم تبرع رو هیچ دخالتی در حکم مسئله نخواهد داشت. این که بعضی قصد آمر رو دخالت دادن طبق بعضی از مبانی ممکنه دخیل باشه اشاره میکنیم، ولی طبق مبنای ما هیچ دخالتی نخواهد داشت. همین قدر که آمر امر کند عمل مالیت داشته باشه و قرینه بر تبرع و مجانیت نباشه، عقلا میگویند اینجا عامل بر عامر حق پیدا میکنند، چه عامر قصد تبرع داشته باشه چه قصد دفع اجرت داشته باشه، و چه غافل از این دو باشد. آنچه که مهم است عقلا و عرف، حکمشون این است که با اجتماع ارکان اربعه حق برای عامل ثابت است، چون ظهور در مجانیت عمل نبوده، لذا قصد آمر تبرع رو هیچ دخالتی در این مبنا نخواهد داشت. بله، اگر ما بگوییم که اینجا زمان از باب زمان معاوضی است، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ممکنه گفته شود که اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد، با فعل عامل و امر آمر معاوضه محقق شده است. ولی چون اجرت ذکر نشده معاوضه باطل است. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. اما اگر آمر قصد تبرع داشته، قصد مجانیت یا غفلت از دفع اجرت داشته، دیگه انشاء معاوضه از او محقق نشده. وقتی انشاء معاوضه محقق نشده، اصلا معاوضه باطل نیست. تا بگوییم ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، پس نتیجه این که طبق نگاه ما به مسئله قصد آمر مطلقا هیچ دخالتی در حکم نخواهد داشت. یک نکته، معاوضه نیست. اگر روش معاوضه نیست که طرف داشته باشه، حالا باز در بحث این که این حقیقت این عمل چیه توضیح میدیم. شاید اشکالی هم که دیروز بعضی از دوستان بعد از درس قانع نمیشدن اونجا فی الجمله روشن بشه. اصلا معاوضه نیست وقتی توجه، اصلا مبادله نیست. خدا خیرتون بده. اگر به طرف میگوید بیا این کار رو برای من انجام بده، میگه هیچ پولی هم بهت پرداخت نمی کنم. معاوضه بین چی و چیست؟ خب بله دیگه. نه، صورت غفل یه صورت اینه که قصد مجانیت داره، قصد مجانیت چه حل بکنیم بعدش به صورت غفلت هم برسیم. انشاء معاوضه این است که ایجاد می کند مبادله بین شیئین رو. اگه قصد تبرع داره، مبادله بین چی و چی رو داره ایجاد می کند. میگه من هیچی نمیدم، شما کار کن فی امان الله. وقتی چی میشه؟ این کدوم معاوضه است؟ یا اگه غفلت از دفع عوض داره، معاوضه نیست. اون چی که این آقا قصد داره تو کار کن، اما من پول بدم اما من پولی میدم، نه هیچ توجه به دفع عوض از سوی خودش نداره که تو معاوضه محقق میشه. نکته دوم این است که در بعضی از موارد بین بناء اقلا که تقریر مدرسه نجف و مرحومای حکیم بود و بناء اقلا به تقریری که ما بیان کردیم تفاوت پیدا میشه. خوب دقت کنید، توضیح این تفاوت این است که عامل تارتن قصد مجانیت داره، تارتن قصد اخذ وجه داره و تارتن غافل است از عوضی که میخواد اخذ کنه. اگر عامل قصد اخذ وجه داره که بحثی نیست، طبق همه مبانی مشکلی نداره، اگر عامل قصد تبرع داره، اینجا هم لا کلام فی که عامل میخواد حقشو اسقاط کنه، چیزی نگیره از مالک یا از عامل، اما لو غفل العامل از قصد اجرت و قصد تبرع فعلا اون چه برا عامل مهم است نفس عمل است. پول بگیرم یا پول نگیرم غافل است. هوای سرد زمستان، ماشین زن و بچه داخل کنار جاده خراب شده، فعلا اون آقا طلب میکنه میگه بیا ماشین رو درست کن، قصد معاوضم داره، پولم بهش بده، اما عامل غفلت داره، هیچ الان به بحث اجرت فکر نمیکنه، میگه من حالا این ماشین رو درست کنم، این زن و بچهش از سرما نجات پیدا کنم. در این صورت طبق توضیح مدرسه نجف و مرحومای حکیم از بناء اخلا، حکم به زمان مشکل است. چرا؟ زیرا زمان زامن به حکم بناء اقلا بود، بناء اقلا طبق بیان آقایان دلیل لبی و قدر متیقن داره. آنچه که متیقن است این است که اگر آمر امر کند، آمر قصد مجانیت نداشته باشه، بنای اقلا میگه پول بگیر. اگر آمر قصد مجانیت داره طبق تصریح آقایان، بنای اقلا میگه پول نگیر. اگر آمر غافل از گرفتن اجرت یا عدم گرفتن اجرت است. آیا پول اخذ کنه و زمان ثابت است یا نه؟ بنای عقلا دلیل لبیست قدر متیقن داره، در مورد مشکوک تمسک به اطلاق صحیح نیست. اینجا نمیتونیم حکم کنیم که پول بگیره عامل یا پول نگیره طبق بنای عقل، بلکه استصحاب عدم ثبوت شی جاریه. قبل از این عمل این عامل بر عامل حقی نداشته، مالک ضامن نبوده، عامل ضامن نبوده. شک داریم بعد از این امر با غفلت عامل از این قصد مجانیت یا اخذ وجه زمان به عهده عامل ثابت یا نه، استصحاب عدم زمان میکنه قبل از امر. اما طبق تحلیل ما ارکان اربعه اینجا تمام است. آمر امر کرده ظهور در مجانیت نداره. خوب دقت کنی، قصد تبرع گفتی مسقط حق است. این نکته خیلی مهمه. قصد تبرع عامل حق و اسقاط میکنه، دخالت در اثبات حق نداره. اینجا عامل عملی انجام داده است با امر، مالیت داره، قرینه بر مجانیت عمل نداریم. حق ثابت است مسلما. اگه قصد مجانیت می کرد عامل، حقشو اسقاط کرده بود. حالا که غافل بود از اخذ وجه یا قصد مجانیت، اصل ثبوت حق مسلم است. شک در سقوط داریم، با ثبوت حق و شک در سقوط اصل عدم سقوط حق خواهد بود، حق ثابت.
طبق بیان آیون اینجا خود دلاله اومده چی تعلق میگیره برای این که ایشون بگیرن یا نگیرن، یا این که به
زمان فرق نداره،
ایشون حق داره.
خب ببینید عبارتاشون شما ببینید، اونی که حتی اخذم نیست، اونی که از ثبوت بنای عقلا بر ثبوت زمان مالک است قطعا. ما میگیم بنای عقلا بر ثبوت زمان مالک است قطعا وقتی که قصد تبرع نداشته باشه.
ثبوت زمان به بیان دارای حق یا نه؟
نه اصلا حق رو بحث حق نمی کنن. میگن بنای عقلا بر ثبوت زمانه. عبارتاشون رو ببینید. بله، بنای عقلا بر ثبوت زمانه. اگه بنای عقلا بر ثبوت زمان بود، وقت دو تا مسئله رو با هم ضمیمه کنید. قصد تبرع رو بیارید زیل حرف آقای حکیم و مرحوم آقای خویی. ببینید در صورت قصد تبرع چی میگن؟ مرحوم آقای خویی و آقای حکیم میفرمایند اگر عامل قصد تبرع کرد، اینجا زمان محقق نیست، اینجا بنای عقلا بر زمان نیست. ما میگیم در صورت غفلت شک داریم، اون چه است؟ بنای عقلا بر زمان مالک است اگر عامل قصد اخذ وجه داشته باشه. اگه قصد تبرع داشته باشه، بنای عقلا میگید بر زمان مالک نیست. در صورت غفلت عامل شک داریم، وقتی شک داریم بنای عقلا دلیل لبیست قدر متیقن دارست، مورد مشکوک به اطلاق نمیشه تمسک کرد. نعم در مواردی که شک در احد ارکان اربعه آنگاه از نگاه دلیل ما شک در اصل ثبوت حق و تمسک بلا یصلح ذهاب حق احد در موارد شک در احد ارکان اربعه تمسک به دلیل است در شبهه موضوعیه و این ممکن نیست. یه مورد آوردیم که بنای عقلای ما شاملش نمیشه، مثلا نمیدانم آیا عملی که من انجام داده ام مالیت داره یا مالیت نداره. حالا در مثال مناقشه ای نیست، فرض کنید به راننده تاکسی درب منزل میگه این ساک رو داخل منزل من بگذار، اجرتش رو داده تا اونجا آورده پولش رو بهش داده، میگه این ساک هم بذار داخل منزل. راننده تاکسی ساک رو برداشت داخل منزل گذاشت. فرض کنید شک داریم آیا این عمل عند العرف مالیت داره یا مالیت نداره. اگر مالیت و ارزش می داشت ارکان اربعه تمام بود، حد ثابت بود، عامل مطالبه می کرد، میگه با گذاشتن این ساک داخل منزل شما ارکان اربعه تمام شد، شما عامر بودی، من عامل بودم، قصد مجانیت، ظهور در مجانیت نبود، قصد نه ظهور در مجانیت نبود، عمل مالیت داشت، صد تومن به من بده لا یصلح ذهاب حتی احد، ولی شک داره نمیدونه این عمل مالیت داره یا نه. چون شک در مالیت داره نمیداند آیا حقی برای عامل ثابت است تا بگه لا یصلح ذهاب حق احد، یا نه حقی برای او ثابت نیست، تمسک به لا یصلح ذهاب حق احد، تمسک به عام در شبهه موضوعی است، حق معلوم نیست ثابته یا نه. شما میگید لا یصلح ذهاب حق احد، لذا اینجا استصحاب عدم ثبوت حق للعامل على المالك محکم است، حق مطالبه وجه نداره. عبارات جواهر رو در مسئله دوازدهم صفحه 335 جزء 27 حدود 3 صفحه عبارت رو دقیق مراجعه کنید. فردا دوستان با آمادگی داوطلبانه قسمتهایی از عبارت جواهر رو بخوانن، به 3-4 نکته در ذیل عبارتهای جواهر باید برسید و پاسخ بدید. نکته اول، صاحب جواهر در صوری که حکم به زمان می کنند چند صورت هست؟ و مهم این است که به چه دلیل صاحب جواهر در این صور حکم به زمان می کنند و آیا دلیلیشون بر اثبات زمان در این صور جاری می شود یا جاری نمی شود. نکته دوم، برخی از صور مسئله و فروز مسئله که در عبارتهای جواهر آمده و در توضیحات ما نیامده بود چه صوریست؟ طبق دلیلی که ما گفتیم حکم اون صور چیست؟ نکته سوم، برخی از صور رو که ما ذکر کردیم بین دلیل مقام از سوی ما و دلیل اقامه شده از سوی صاحب جواهر در حکم متفاوت است یا نه. نکته چهارم، صاحب جواهر انجام عمل با امر و ماهیتن چه چیز میدانه؟ اجاره فاسده، جعاله فاسده، معاوضه جدیده، ماهیت این عمل رو چه میدانه؟ عبارتهای صاحب جواهر اینجا خیلی مشکل نیست، با این توضیحاتی که ما دادیم با تقریبا عبارتها دیگه براتون روشن بشه. مطالعه کنید عبارتهای جواهر رو، فردای مقدار با کمک یک دیگه بررسی بکنیم تا ببینیم صاحب جواهر بالاخره نظرشون در مسئله چیست. این بیان ما عبارتهای صاحب جواهر هم کنارش گذاشته بشه دیگه مسئله براتون طبق همه مبانی و نگاه ها کاملا روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بعضی از دوستان منابع اون بحث گذرایی که روز چهارشنبه اشاره کردیم میخواستن، فردا اگر فرصت شد برخی از منابع رو برای اون بحث اشاره میکنم انشاءالله. Thank you.